تصور کنید 41 فصل تمام تو تاریک ترین و نفسگیر ترین رنج های بشری غرق شدید.
واقعا یه فضای خوفه کننده و سنگینی داره.
دقیقاً. شما شاهد فروپاشی کامل زندگی یه انسان بودید، به پیچیده ترین بحث‌های فلسفی درباره درد و رنج گوش دادید و کاملاً تو اون ناامیدی مطلق شریک شدید.
آره، و بعد یهو به فصل 42 میرسیم.
بله، ناگهان تو یه پاراگراف کوتاه تو فصل 42 همه چیز با یه بشکن جادویی هالیوودی حل میشه.
انگار نه انگار که اون همه فاجعه رخ داده بود.
ثروت از دست رفته، دو برابر بر میگرده، خانواده جدیدی از راه میرسه و خب همه به خوبی و خوشی تا ابد زندگی میکنن.
راستش برای خیلی از خواننده ها این پایان بندی به شدت تو ذوق میزنه.
خیلی سطحی به نظر میرسه. خب امروز تو این کاوش عمیق ما میخواییم دقیقا همین گره کور رو باز کنیم.
عالیه، چون این تضاد همیشه آدم رو گیج میکنه.
اینید ریشه این حس گیجی تو انتظارات ماست. ما معمولا با این پیشور سراغ چند آیه آخر میریم که قرار پیام اصلی کل کتاب رو اونجا پیدا کنیم.
یعنی فکر میکنیم نتیجه گیری نهایی همونجاست.
دقیقا، در حالی که اگه با دقت به ساختار این متن باستانی نگاه کنیم، پیام اصلی و اوج داستان خیلی قبل تر اتفاق افتاده.
همونجا که خداوند از طوفان صحبت میکنه.
100%. همون سخنرانی های طوفانی خداوند پیام اصلیه. مخره تو فصل 42 اصلا حامل پیام جدیدی نیست.
پس کارکردش چیه؟
نویسنده فقط داره سرنخ‌های رها شده داستان رو گره میزنه، پرونده شخصیت‌ها رو میبنده.
پس وقتی ما این جمع‌بندی رو به عنوان پیام اصلی میخونیم، طبیعیه که حس کنیم با یه پایان وصل پینه شده روبرو هستیم.
آره، کاملا غیر واقعی به نظر میرسه.
خب شما که الان دارید به این بررسی گوش میدین، اگه تو زندگی با رنج‌های عمیقی روبرو شدید و دیدید که اطرافیان سعی میکنن با جواب‌های ساده و فرمولی بهتون دلداری بدن؟
همون جواب‌های کلیشه‌ای که اصلاً به دل نمی‌شینه.
دقیقاً. اگه اون جواب‌های بسته‌بندی شده براتون غیر واقعی بوده، این بررسی امروز ما دقیقاً برای شماست. ما قراره تمام پیش‌فرض‌هامون رو درباره عدالت و پاداش زیر و رو کنیم.
این واقعاً یه تغییر نگرش بزرگه.
خب برای درک این که چرا این پایان بندی اون چیزی نیست که به نظر میرسه، بیایید از اولین سرنخ رها شده شروع کنیم. ماجرای توبیخ دوستان ایوب توسط خداوند.
آره، تو آیات 7 تا 9 خدا مستقیما با الیفاز که انگار سخنگوی گروه بود صحبت میکنه.
و این صحنه خیلی پر جزئیاته، مگه نه؟
خیلی. خداوند با صراحت به الیفاز میگه که از دست اون و دوتا دوست دیگه‌اش خشمگینه
و یه مجازات سنگین براشون تعیین میکنه. 7 گاو نر و 7 قوچ برای قربانی.
ولی اوج ماجرا اینجاست که اونا خودشون به تنهایی اجازه ندارن این قربانی رو تقدیم کنن.
واقعا؟ یعنی بعد چیکار میکردن؟
خدا بهشون دستور میده که باید برن پیش ایوب تا ایوب برای اونا دعا کنه.
واو، چه چرخش قدرتی. مردایی که تا دیروز تو جایگاه قاضی نشسته بودن.
آره، همونایی که ایوب رو به خاطر گناهان پنهانش محکوم می‌کردن.
حالا برای نجات خودشون به دعای همون ایوب نیاز دارن.
دقیقاً. ولی قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل این چرخش، یه نکته جالب اینجا هست. یه نفر تو این صحنه غایبه.
منظورت الیاهو هست؟ همون مرد جوانی که اواخر بحث وارد شد؟
آره. الیاهو تو این توبیخ الهی هیچ حضوری نداره.
دلیلش چیه؟ من شنیدم بعضیا میگن چون شخصیتش بعداً به متن اضافه شده.
خیلی از مفسران قدیمی اینطور فکر میکردن. میگفتن نویسنده مؤخره اون رو نادیده گرفته. اما یادداشتای دکتر والتان یه نگاه خیلی ظریف‌تر به ما میده.
چه نگاهی؟
الیاهو توبیخ نمیشه چون خب اون درباره خداوند حرف درست رو زده بود.
یعنی خطای اون سه تا دوست رو مرتکب نشده بود.
دقیقاً. به همین دلیل نیازی به شرکت تو اون مراسم توبه نداشت.
چه جالب. خب بیایید برگردیم به اون سه تا دوستی که توبیخ شدند. دلیل اصلی خشم خدا از اونا چی بود؟ چون تو ترجمه های انگلیسی مثلا نسخه NIV یه جمله عجیبی هست.
آره، اونجا یه مشکل بزرگ ترجمه داریم.
تو اون ترجمه خدا میگه شما حقیقت رو درباره من نگفتید، همونطور که بنده من ایوب گفت.
که خواننده رو کاملا شوکه میکنه.
واقعا شوکه کننده است. چون ایوب تو طول کتاب حرفای خیلی تندی زد. گاهی حتی خدا رو به بی‌عدالت متهم کرد. چطور ممکنه خدا بگه ایوب حقیقت رو درباره من گفت؟
راستش این یه گره تاریخی تو ترجمه است که کل درک ما رو از داستان به هم میریزه.
پس تو متن عبری چه رازی پنهان شده؟
شگفت انگیزترین بخشش همینه. کلمه ای که اینجا به حقیقت یا درست ترجمه شده، کلمه عبری نکونه هست.
نکونه؟ معنیش چیه دقیقا؟
تو عبری باستان این صرفا به معنی بیان حقایق علمی نیست. نکونه یعنی چیزی که منطقی، معقول و قابل اتکاست.
خب تا اینجا که مشکلی نیست.
مشکل از فعل و حرف اضافه شروع میشه که همراه این کلمه میاد. مترجمان این رو ترجمه کردن صحبت کردن درباره من.
مگه معنیش این نیست؟
نه، وقتی دکتر والتون و زبانشناسا این ترکیب خاص رو تو کل عهد عتیق بررسی میکنن، متوجه میشن که این عبارت هرگز هیچ جا به معنای صحبت کردن درباره یه شخص غایب نیست.
پس به چه معناست؟
همیشه به معنای صحبت کردن با کسیه که اونجا حضور داره و مخاطب مستقیم کلامه.
وای صبر کن، این تغییر مسیر معنایی بی نظیره. یعنی ایوب مستقیما با خدا حرف زد؟
دقیقاً.
برای اینکه شما که دارید به این کاوش گوش میدید این تفاوت رو بهتر تجسم کنید، بگذارید یه مثال روزمره بزنم. تصور کنید شما تو محل کارتون اشتباه بزرگی کردید.
آها، یه گند حسابی زدید.
آره، حالا دوستاتون تو اتاق استراحت جمع شدن، قهوه به دست، تو حاشیه امن خودشون نشستن و دارن پشت سر رئیس غیبت میکنن.
دارن نظریه پردازی میکنن که چرا رئیس این کارو کرد.
خدا بحثای پیچیده میکردن. اما ایوب چی کار کرد؟
ایوب رفت تو دل ماجرا.
بله، ایوب بلند شد، مستقیم رفت سمت دفتر رئیس، در رو باز کرد و با خود رئیس حرف زد، حتی اگه حرفاش پر از عصبانیت و اتهام بود.
این مثال عالیه. تفاوت بین نظریت پردازی تو خلا و رویارویی مستقیم رو خیلی خوب نشون میده.
پس وقتی خدا میگه ایوب حرف درست و زد، منظورش تایید اون اتهامات نیست.
به هیچ وجه، ایوب تو اون 41 فصل اشتباهات الهیاتی زیادی داشت.
پس خدا دقیقاً چی رو تایید میکنه؟
پاسخ تو همون آیات ابتدایی فصل 42 هست، آیات 1 تا 6. وقتی ایوب صدای خدا رو میشنوه، با فروتنی کامل و قلب توبه کار مستقیماً خطاب به خدا حرف میزنه.
تسلیم خورده خدا میشه.
آره، و از اتهاماتش برمیگرده، در حالی که دوستاش واکنششون چی بود؟ سکوت مطلق.
اونا که برای هر چیزی یه تئوری داشتن، حالا هیچ جواب توبه کارانه ای ندادن.
دقیقاً. پس توبیخ الهی روی همین نقطه متمرکزه. ایوب با خدا حرف زد و توبه کرد، اما دوستاش تو سکوت بدون توبه موندن.
بسیار خوب، پس خدا توبه ایوب رو تایید کرد. اما بگذارید اینجا یکم سختگیری کنم.
بفرمایید، بس تازه داره جالب میشه.
فرض کنیم این توضیحات زبانی درست باشه. بعد از این ماجرا میرسیم به بخش پاداش. خدا تمام ثروت ایوب رو دو برابر برمیگردونه. 10 فرزند جدید بهش میده.
که خیلی هم رویایی به نظر میرسه.
راستش هر بار من اینو میخونم یه حس تو خالی بودن بهم دست میده. تو دنیای واقعی اگه شما فرزندتون رو از دست بدید، دادن 10 بچه جدید که اون رنج رو پاک نمی‌کنه.
قطعاً نمی‌کنه. بچه‌ها که مثل گوسفند و شتر نیستن که بشه جایگزینشون کرد.
پس آیا این پاداش فیزیکی اون سوگواری انسانی رو سطحی نمی‌کنه؟
این همون بنبستیه که خیلیا بهش میرسن. اگه این رو صرفاً یه زندگی نامه تاریخی ببینیم، بله، به شدت بی‌رحمانه و غیر واقعیه.
خب پس چطور باید بهش نگاه کنیم؟
دکتر والتون اینجا یه مفهوم کلیدی معرفی میکنه. ما باید کتاب ایوب رو به عنوان یه آزمایش فکری یا همون اکسپریمنت ذهنی بخونیم.
یه آزمایش فکری؟ یعنی ایوب واقعی نبوده؟
نه اینکه وجود نداشته، بلکه هدف اصلی متن کالبد شکافی روانشناسی سوگواری یه پدر نیست. ما نباید تصور کنیم یه مرد داره سعی میکنه جای خالی بچه‌هاش رو با بچه‌های جدید پر کنه.
پس موضوع اصلی چیه؟
موضوع اصلی خود ایوب نیست. موضوع اصلی سیاست‌های خداوند تو اداره کیهانه.
یعنی ایوب و خانواده‌اش تو این آزمایش فقط متغیرهایی هستن برای بررسی این سیاست‌ها؟
دقیقاً همینه.
این مفهوم واقعاً دریچه‌های جدیدی رو باز می‌کنه. خب، بیاین این سیاست‌ها رو بررسی کنیم. اول داستان ما اون مدعی چالشگر رو داریم.
همون شیطانی که وارد دربار الهی میشه. ادعاش چی بود؟ به خدا گفت سیاست پاداش دادن با آدمای صالح یه سیاست فاسده.
یعنی میگفت اونا فقط به خاطر منافعشون خدا رو میپرستن. این رشوه است نه ایمان.
آره، و از اون طرف ادعای ایوب چی بود؟ ایوب میگفت سیاست رنج کشیدن افراد صالح یه سیاست ناعادلانه است.
میگفت من کار بدی نکردم، پس نباید رنج بکشم.
میبینید هر دوی اونا داشتن سیاستهای خدا رو زیر سوال میبردن.
و تو طول داستان ادعای اون چالشگر کاملا متلاشی میشه.
بله، چون ایوب با وجود از دست دادن همه چیز بازم وفادار میمونه. نشون میده انسان میتونه خدا رو فقط به خاطر خود خدا بپرسته.
پس سیاست اول اثبات شد. اما وقتی خدا تو پایان داستان ظاهر میشه، ادعای ایوب رو هم بی‌اعتبار میکنه.
آره، خدا روشن میکنه که هیچ تضمین مکانیکی وجود نداره که آدمای خوب همیشه تو رفاه باشن. هر دو ادعا روی یه پیش‌فرض بنا شده بودند.
روی یه سیستم معاملاتی.
دقیقاً.
اما صبر کن، اینجا یه تناقض هست.
چه تناقضی؟
اگه هدف خدا این بود که نشون بده جهان بر اساس یه سیستم معاملاتی، همون چیزی که بهش میگن اصل مجازات و پاداش، کار نمیکنه، پس چرا آخر داستان به ایوب پاداش داد؟
این همون سوال اساسیه.
وقتی خداوند ثروت ایوب رو دو برابر میکنه، آیا این برگشتن به همون تنظیمات کارخانه نیست؟ انگار میگه آفرین ایوب، امتحانو پاس کردی، بیا اینم جایزت.
تو نگاه اول دقیقاً همین حس القا میشه، اما با تحلیل عمیق‌تر میفهمیم که این کار مهر تاییدی بر ابطال اون سیستمه.
چطور ممکنه؟
خداوند با این کار پیام میده که سیاستهای من تغییر نکرده و تحت فشار کسی نیستم. ادعای چالشگر نتونست منو مجبور کنه که برای اثبات خلوص انسانها برکت دادن رو متوقف کنم.
و ادعای ایوب هم نتونست خدا رو مجبور کنه که صالحان رو تو حصار رفاه نگه داره.
دقیقاً، خدا با این برکات نشون میده که مقید به سیستم مجازات و پاداش نیست.
یعنی این رفاه یه حق یا دستمزد نیست.
اصلاً، این یه هدیه کاملاً آزادانه است. نشون دهنده خوشنودی خداست، نه وظیفش.
پس این ثروت برای پر کردن جای خالی بچه ها نیست، برای اثبات استقلال و آزادی سیاست های خداست.
دقیقا همینه.
خب همه اینا ما رو به یه سوال خیلی بزرگتر میرسونه. اگه کیهان بر اساس سیستم پاداش و مجازات ماشینی کار نمی کنه، پس چطور اداره میشه؟
آره، چون ذهن ما عاشق الگوهای ساده است.
ما دوست داریم بگیم اگه من خوب باشم اتفاقای خوبی میفته. اگه جهان اینجوری کار نمیکنه، پس اساسش چیه؟
برای درک این دکتر والتون از تصویر یه مثلث استفاده میکنه.
یه مثلث؟ چطوری؟
تصور کنید یه مثلث که ذهن انسانها ساخته. ضلع اول اصل مجازات و پاداش. ضلع دوم پارسایی و بیگناهی ایوب. و ضلع سوم عدالت خداوند.
و همه شخصیت‌ها سعی می‌کنن خودشون رو توی مثلث جا بدن.
آره. دوستان ایوب برای حفظ عدالت خدا و اصل مجازات، ضلع پارسایی ایوب رو میشکنن. میگن اون حتما گناهکاره.
و ایوب برعکس، برای دفاع از بیگناهی خودش، عدالت خدا رو زیر سوال میبره و میگه خدا ظالمه.
حتی الیوهو هم با اینکه سعی کرد منطفتر باشه، بازم پایش روی همین مثلث بود. همه تو این زندان فکری گیر کرده بودند.
چقدر این مثلث شبیه ذهنیت امروزی ماست. شما که الان دارید گوش میدین، به زندگی خودتون فکر کنید. وقتی یه بیماری سخت میاد یا یکی شغلش رو از دست میده، ما فوراً دنبال مقصر میگردیم.
آره، یا خودمون رو سرزنش میکنیم، یا دیگران رو، یا در نهایت خدا رو متهم میکنیم.
ما هنوزم سفت چسبیدیم به این مثلث. خب اگه اینطور نیست، جایگاه خدا تو این مثلث کجاست؟
جواب شگفت انگیز اینه که او اصلا تو این مثلث جا نمیگیره.
یعنی کل مثلث رو مچاله میکنه؟
دقیقاً، مچاله میکنه، میندازه دور. خدا نشون میده که پایه کیهان عدالت مکانیکی و دکمه‌ای نیست.
پس چیه؟
پایه و اساس اداره کیهان خرد هست. یه خرد بی‌نهایت پیچیده و پویا.
خرد جایگزین عدالت مکانیکی میشه. اما یه سوال دیگه، اگه فرمول کار خوب مساوی پاداش وجود نداره، آیا این یعنی وقتی اتفاق خوبی برای یه آدم خوب میفته کاملا تصادفیه؟
نه، اصلا منظور تصادفی بودن نیست. اینجا یه تفاوت ظریف هست.
یعنی شانس کور نیست؟
نه. وقتی میبینیم آدمای خوب برکت میبینن، اینا یه قانون فیزیکی و خودکار نیستن.
اینا اثرات موجی از شخصیت خداوند هستن.
اثرات موجی؟ منظورتون چیه؟
خداوند ذاتاً نیکو و عادله. تو خرد بی‌نهایت خودش تصمیم میگیره کی برکت بده. این موجهای نیکی ناشی از ذاتشه. اما اشتباه ما اینه که میخوایم اینا رو تبدیل به فرمول ریاضی کنیم و از خدا طلبکار بشیم.
پس کتاب ایوب دلیلی برای رنج کشیدن افراد صالح ارائه نمیده؟
مطلقاً. هیچ توضیحی نمیده. این یه خلأ بزرگه که عمدن باز گذاشته شده.
یعنی نباید بگیم اگه منم مثل ایوب صبر کنم خدا فردا همه چی رو دو برابر بهم میده؟
نه. ایوب جوابی نگرفت. ما هم تو کتاب جوابی براش پیدا نمی کنیم.
این حقیقت شاید تلخ به نظر برسه، اما به شدت رهایی بخشه. شما که تا اینجا با ما همراه بودید، این مهمترین درس این بررسی امروزه. هدف این کتاب باستانی این نیست که ما از ایوب الگو مرداری کنیم.
اصلا قرار نیست یاد بگیریم چطور رنج بکشیم.
دقیقاً. تنها توضیحی که میده اینه که تو دنیایی که رنج توش فراگیر و اجتناب ناپذیره، چطور تفکر درستی درباره خدا داشته باشیم. این خرد قرار نیست رنج شما رو پاک کنه. درد همچنان استخوان سوزه.
اما از یه تراژدی بزرگتر جلوگیری میکنه.
بله، جلوگیری از اون تفکر احمقانه‌ای که باعث میشه خدا رو دقیقاً زمانی که بهش نیاز داریم طرد کنیم. این کتاب ما رو از شر خدایانی که مثل دستگاه‌های فروش خودکار عمل می‌کنن نجات میده. همون خدایانی که فکر می‌کنیم با انداختن سکه کار خوب باید نوشابه موفقیت بهمون بدن.
و این درک عمیق یه سوال خیلی مهم رو پیش میاره. سوالی که میتونه زاویه دیدمون رو عوض کنه.
چه سوالی؟
اگه جهان بر اساس یه خرد عمیق و غیرقابل پیش‌بینی اداره میشه، نه یه سیستم معاملاتی، این چطور باید واکنش ما رو به موفقیت‌های روزمره‌مون تغییر بده؟
اوه، چه نکته مهمی. ما معمولاً موفقیت‌هامون رو حق مسلم خودمون می‌دونیم.
آره، فکر می‌کنیم حقوق پایان ماهمونه که با تلاشمون به دست آوردیم. اما شاید وقتش دستاوردها و لحظات شاد رو به عنوان هدایای شگفت‌انگیز توی یک کیهان خردمندانه ببینیم.
نه، به عنوان حقوقی که کسب کردیم.
دقیقاً. وقتی همه چیز رو یه هدیه از سوی یه خرد برتر ببینیم، اون حس طلبکاری جای خودش رو به یه سپاسگزاری عمیق میده و تو زمان از دست دادنم به جای خشمگین شدن با پذیرش خرد خدا تو آرامش قدم برمیداریم.
تبدیل طلبکاری به سپاسگزاری در برابر یه خرد برتر، این واقعاً عبور از یه پایان هالیوودی سطحی و رسیدن به یه لنگرگاه امن تو طوفان‌های زندگیه. چه تغییر پارادایم قدرتمندی. از شما که تو این کاوش عمیق با ما بودید صمیمانه تشکر می‌کنم. این سوال نهایی رو با خودتون داشته باشید. آیا من دارم خدای دستگاه فروش خودکار رو می‌پرستم یا تو کیهانی هدایت شده با خرد قدم می‌زنم؟ روی این موضوع فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی ما. خدا نگهدار.